با سلام به بینندگان عزیز تلویزیون پیام افغان و تمام عزیزانی که این برنامه رو به هر شکلی میبینن و یا میشنون، امروز شنبه 17 سپتامبر 2022 و 26 شهریور 1401. امروز ابتدا اخبار، هم اخبار جهان و هم اخبار ایران، و بعد دنباله جهان به کدام سوی می رود رو می گیرم. بنابراین ابتدا خبرهای عرشبت که در واقع می شود گفت خبرهای جهان، که هنوز تیتر یا عنوان اول روزنامه هاست. البته مدتیه که نیویورک تایمز دیگه با تیتر درشت نمی نویسه، این بغل مغلا اخبار اوکراین رو برده اون بغلا. هر شبت خیلی مهمه که نیویورک تایمز، این روزنامه مرجع، هر کدوم از اخبار رو با چه حروفی از نظر بزرگی و کوچکی در ستون راست یا چپ و یا صفحه اول و یا صفحات داخلی. جالبه که به اصطلاح اینا فوق العاده مهمه. در این که اکثر مردم روزنامه ها رو که نمیخونن، فرضاً از جلوی روزنامه فروشی که میگذرن تیتر اول روزنامه ها رو نگاه میکنن و همون روشون اثر میذاره. بنابراین تیتر اول و اون چیز درشت، روزنامه های تبلوئید، یعنی روزنامه های از جمله روزنامه بیلد در آلمان، گفتم موقعی که 1968 چیز رو هر سبت که برادر جان اف کندی رو، رابرت کندی رو کشته بودن، تیتر اول این روزنامه بیلد، مادر بزرگ نوه خود را خورد. این تیتر بزرگش بود. اون موقع من آلمان بودم. هر سبت که یه همچین و به طور کلی اینجوری هم روزنامه مثل سن مال انگلیس با تیتر درست، یعنی لجن خالی هم واقعا. نیویورک تایمز البته روزنامه مرجعشونه و فوق العاده، واقعا آدم اگه این روزنامه رو کتاب راجبش نوشته شده که از 100 و چند سال پیش که خانواده سلزبرگر این روزنامه رو چنگ انداختن روش، چه نقشی داشته فرزن در انقلاب اکتبر، این چه نقشی داشته. حالا فرصت نیست واقعا که فرزن موقعی که من گفتم تا زمانی که امریکا به درجه معینی از ضعف نرسه، امکان پیاده کردن سوسیالیسم به مفهوم مارکسیش، اون چیزی که مارکس از سوسیالیسم تعریف میکنه، سوسیالیسم چینی داریم با چهره چینی، سوسیالیسم واقعا موجود داریم مال شوروی و غیره و غیره، ولی سوسیالیسم واقعی که گفتم در نوشته هاش مارکس توضیح میده، تا زمانی که امریکا به درجه معینی از ضعف نرسه امکان پیاده کردنش نیست. حالا چرا این اول صحبتم یه دفعه اینو من باز کردم؟ امریکا از زمان وودرو ویلسون، جنگ اول جهانی، ده ها هزار سرباز علیه انقلاب اکتبر میفرسته، 1918، و اینا میان تا شهر نزدیکای شهر قازان، و این چه ضربتی واقعا به انقلاب از همون ابتدا میزنه. حالا بگذاریم که در دوران جنگ سرد شکار کرد علیه شوروی، ولی از ابتدا، و بعد من گفتم نه تنها نیرو فرستادن انگلیس، که گفتم از جنوب لشکر دنسترویل که رضاخان میرپنج باش کار میکرد و از اونجا متوجه شدن که این میتونه شاه ایران بشه و جلوی نفوذ انقلاب اکتبر رو در ایران بگیره، و جنرال ایرنساید پیشنهادش کرد به وزارت خارجه. از شمال هم آرخانگل نیرو پیاده کردن انگلیس، از جنوب و شمال. این 1918، یک سال بعد از انقلاب، امریکا ده ها هزار نیرو رو فرستاد. ژاپن به همین ترتیب، فرانسه و آلمان هم محاصره کردن، در حالی که بحثنامه لنین این بود که در چند کشور اروپایی انقلاب بشه و بیان به کمک شوراها. درست عکسش صورت گرفت، ولی سردسته همه اینا امریکا بود. از همون زمان، از زمان وودرو ویلسون، بعدش عزیزان کتابای که راجع به انقلاب اروپا نوشته شده باید خون، که از ابتدا اینا نظرشون این بود که باید توی حزب نفوذ کرد و از درون باید اینو پاشوند. بنابراین هم از ابتدا، بعدش هم شروع کردن به خرابکاری و انقلاباتی رو که هم در آلمان هم در مجارستان صورت گرفت، با شکست رو برو کردن و در نتیجه و بعدش هم جنگ سرد آغاز شد. که از ابتدا موقعی که انقلاب افتاد شد تو امریکا میگفتن که آره اینا زنا رو اشتراکی کردن، هر شبت که بچه ها رو از خانواده میگیرن، اموالتون رو تصاحب میکنن، اموال شخصیتون رو حتی، و تمام اصلا تبلیغاتی که شد. یعنی تک تک این کشورهایی که به هر حال به اصطلاح واقعا اسم سوسیالیستی رو خودشون گذاشتن به دلیل اینکه حزب کمونیست به قدرت رسیده، اگه دقت بکنیم مثلا کوبا رو اینا چکار کردن؟ 60 سال این کشور زیر محاصره جنایتکارانه ایناست. ویتنام رو اینا چکار کردن؟ 3 تا 4 میلیون انسان رو کشتن، جنگل‌هاشو تمام مسموم کردن با ایجنت آرنج که همین شرکت شیمیایی داو درست میکنه. این جنایتکارا مثل ناپال که درست میکنن، اینا از ناپال چه استفاده ای در ویتنام کردن؟ این کشور را اینقدر بمب انداختن که مثل کره ما چاله چاله، هنوز که هنوز ده ها و صد ها هزاران نفر زخمی میشن یا کشته میشن در اثر بمب هایی که منفجر نشدن. چطور اینا میتونن سوسیالیزمی رو که باید نیروهای مولده عجیب پیشرفته باشه، نه تنها از نظر نیروهای مولده و پیشرفت علمی صنعتی، از نظر فرهنگی، مسئله فقط پیشرفت نیروهای مولده که ما صحبت میکنیم، نیروهای مولده فقط ابزار تولید نیستن، روبنای جامعه است، فرهنگ جامعه است. به هر حال من میخواستم یه دفعه به یادم افتاد که به اصطلاح و اتفاقاتی داره، حالا صحبتشو میکنیم، در جهان داره اتفاقاتی میفته که این افول رو جلوی چشممون داره میبینیم و اینا روزنه ها و جرقه های امیدی واقعا به وجود میاره. به نظر من به هر حال هر شبت که بنابراین من از اخبار اوکراین آغاز میکنم و بعدش میرسیم به اجلاسی که پیمان همکاری شانگهای هر شبت در ازبکستان در شهر تاریخی واقعا سمرقند صورت گرفت که فوق العاده مهمه. هر شبت که بنابراین من ابتدا از اوکراین آغاز میکنم. عزیزان میدونم هفته گذشته ارتش اوکراین به شرق شمال شرقی بخشی که قبلا هر شبت که نیروهای هم شبه نظامیان دونباس و هم نیروهای به کمک نیروهای فدراسیون روسیه گرفته بودن، مخصوصا شهر ایزیوم رو اینا حمله کردن و اونجا رو گرفتن و چندین به اصطلاح دهکده و ده و شهرهای خیلی کوچیکی از شبت که بالای یه شهر دیگه یه هستش که اون همش 5-6 هزار نفر بیشتر جمعیت نداره، ولی ایزیوم شهر بزرگتریه که در واقع نزدیک خارکوف هستش، جزء دونباس نیست، بلکه بخش در واقع جزء ایالت یا بخش به اصطلاح خارکوف هستش. و روزنامه ها ما میدونیم که سر و صدایی را انداختن که روسیه شکست خورده، آقای زلنسکی از ارتش روسیه خواست که اسلحه‌اش رو زمین بذاره و شکستش رو قبول بکنه و بره بیرون و غیره و غیره. یعنی تبلیغاتی که شد، اصلا گفتم آدم موقعی که روزنامه نیویورک تایمز آدم نگاه میکنه، اصلا آدم حالش به هم میخوره که اینا در چه حدی میتونن تحریف بکنم. برای اینکه من اخبار اوکراین رو از ده ها منبع میرم دنبالش، هم اونایی که طرف امریکا و اوکراین، هم اونایی که به هر حال نظرات دیگه ای دارم. یعنی موقعی که من راجع به اوکراین صحبت میکنم، فقط از یک، دو یا پنج منبع نیست، از منابع متعددیه که در عرض هفته من دیدم. به هر حال داستان به این ترتیب بود که در اونجا ما میدونیم ماه آوریل بود که ارتش فدراسیون روسیه و شبه نظامیان خود دونباس، برای اینکه ما میدونیم، همینجا من صحبتیشو بکنم، ما فکر نکنیم که فدراسیون روسیه ارتشو وارد کرده یا اعلام جنگ کرده. ما میدونیم به صدا اسم این عملیات رو عملیات ویژه نظامی گذاشته که بسیار فرق میکنه. حالا صحبت خواهم کرد که اگه بخوان تغییری به وجود بیارن، ممکنه این عملیات رو تبدیل به عملیات ضد تروریستی بکنن، در اینکه اوکراین شروع کرده به حمله کردن به شهرهای مرزی خود روسیه و در نتیجه به صدا به عنوان تروریسم ممکنه سیاست فدراسیون روسیه در مورد اوکراین عرض بشه، که پوتین در همین شهر سمرقند در آخرین مصاحبه مطبوعاتی که داشته راجع به این قضیه صحبت کرده که ممکنه اگه اینا بخوان به اصطلاح تشدید بکنن جنگ رو، اگر ناتو و امریکا شروع بکنن و اسلحه فوق العاده خطرناکتر از اینی که هست یا بیشتر از این، ممکنه به اصطلاح برنامه رو عوض بکنن و برن به اصطلاح در یه سطح بالاتری جنگ رو ادامه بدن. اینا موقعی که اونجا رو گرفتم، از نظر جغرافیایی این منطقه طوری بوده که بهش میگن بالج. بالج یک پیشرفتگیه که تو از طرف مناطقی که در دست دشمنه محاصره شده است. بنابراین از نظر جغرافیایی وضعیت نامناسبی داشته. این یک. ولی از همه مهمتر عبارت از اینه که نیروی کافی نداره. فدراسیون روسیه همینطور که گفتم فقط ممکنه 10% از نیروهاشو وارد این عملیات ویژه کرده باشه. بیشتر جنگ، بیشتر بهشون اونایی که در میدان جنگ هستن یا از جنگندگان و در واقع به اصطلاح شبه نظامیان خود دونباس، مال دونسک و دونتسک هستن، یا چچن، اونایی که از چچنیا اومدن، و یا یه لشکر دیگه هستش به اسم در واقع یا نیروها یا گردان واگنر، که اگه شد راجبش صحبت میکنم. الکساندر مرکوریش که واقعا تخصص در این قضیه داره راجب این، و حالا ببینید چه به اصطلاح تبلیغاتی در روزنامه نیویورک تایمز و دستگاه های غرب هست که آره اینا میرن و جنایتکارا رو در واقع به اصطلاح به استخدام خودشون در میارن. اگه خودشون فرضاً در فرانسه لژیون دونور داشته باشن هیچ اشکالی نداره. اگر ارتباط که بلک واتر یک مشت جنایتکار آدم کش رو در بسیلا به خدمتش بگیره و بفرسته به لیبی و عراق و ارتباط افغانستان به چه، اونو مسئله نیست. ولی این مال واگنر کلی راجبش به هر حال میخوام این رو عرض بکنم که بخش نسبتاً کوچکی از نیروهایی که در این عملیات ویژه در حال جنگ در اوکراین هستن از ارتش واقعاً مخصوصاً ارتش ذخیره روسیه هستن. ممکنه به اصطلاح ارتش ذخیره رو واقعاً چیز بکنن و تعداد بیشتری به اونجا بفرستن. به هر حال به اندازه این کافی نداشتن. این از یک طرف. ولی الان مدت ها بوده صحبت از این بوده که ارتش اوکراین مواضع دفاعی داشته، برای اینکه اینا بعد از کودتای 2014 وقت داشتن تا 2022 به مدت 8 سال استحکامات عظیمی ساختن و بعدش از این استحکامات نزدیک شهر دونتسک و لوهانسک و از اونجا توپ بارون مرتب می کردن و کشتار مردم که در حدود 15 تا 20 هزار نفر از مردم لوهانسک و دونتسک و اینا قتل عام کردن واقعا. به همین دلیل بود که فدراسیون روسیه تصمیم گرفت بیاد به کمک اینا. به هر حال استحکامات عظیمی دارن و به مدت طولانی اینا توی اون استحکامات بودن و در واقع جنبه دفاعی به خودشون گرفته بودن و نه حمله، در حالی که ارتش در واقع ارتش فدراسیون روسیه و همین نیروهایی رو که اسم بردم کم کم و کم کم در حال پیشرفت بودن، برای اینکه در همون ابتدا یعنی در ماه فوریه و اوائل مارس از شبه جزیره کرینه اومدن و در واقع شهر خرسون و منطقه وسیعی از اونجا رو گرفتن و بعدش هم ما میدونیم مسئله ماریوپول بود که حدود 2 ماه طول کشید و بعدش هم سور و دونتس و لیزیجانسک بود که اونم حدود 2 ماه دیگه طول کشید تا اینا رو آزاد کردن و ما میدونیم ایالت یا منطقه لوهانسک به طور کامل آزاد شد و بعد شروع کردن کم کم و کم کم رفتن به طرف آزاد کردن ایالت دونتسک. حالا اینا خب هم امریکا هم ناتو و دوستانشون که مرتب به اینا اسلحه میدن شروع کردن به انتقاد از اینا که شما فقط دارید جنبه تدافعی به خودتون که به خودتون گرفتید، در حالی که به اصطلاح ارتش همین همفدراسیون روسیه و دیگران دارن کم کم و کم کم درسته که خیلی آهسته ولی دارن جلو میرن و باید شروع به حمله بکنی. در نتیجه از حدود 1.5 ماه پیش کلی سر صدا بود که اینا میخوان یک ضد حمله وسیع به طرف شهر خرسون که در جنوب آغاز بکنن. نتیجه اینه که چون ارتش روسیه به اندازه کافی نیرو نداشته تصمیم میگیرن که در واقع دفاع بکنن از شهر خرسون و جلوی این ضد حمله اوکراین رو بگیرن. در نتیجه بخش وسیعی از نیروهاشون رو از منطقه خرکوف یا همین شهر ایزیوم و دهات و شهرک های دوروبرش بیرون میکشن و میفرسن به جنوب. در نتیجه نیروهاشون فوق العاده اونجا ضعیف میشه، کم میشه. امریکا از طریق ماهواره‌هاش، پهپادهاش و غیره و غیره ما میدونیم برای اولین بار یا چندمین بار نیویورک تایمز دیگه اذعان کرده که الان تمام برنامه ریزی و فعالیت های روزانه ارتش اوکراین مستقیما زیر نظر پنتاگونه. یکی از افسرهای عالی رتبه پنتاگون رو اونجا فرستادن و در واقع اونجا نشسته و اونه که اداره میکنه. یعنی در واقع روسیه با اوکراین طرفش در این جنگ اوکراین نیست، ناتو و امریکاست. حالا چقدر از این داوطلبا میفرستن؟ یا ارتشی دارن به اسم ارتش اینترنشنال یا به اصطلاح بین المللی که اتفاقا یکی هستش از یه لایق هستش به اسم ناپولیتانو که با رهبری این ارتش انترنسیونال مصاحبه کرد. باید ببینید که چه جنایت کارهایی هن اینا، که اینا مستقیمن با ارتش اوکراین دارن کار میکنن و اینا، یعنی در واقع فعالیت های ارتش اوکراین زیر نظر مستقیم پنتاگون و ارتش ناتو هست. حالا غیر از میلیاردها اسلحه‌ای که بهشون میدن، به هر حال چون این ضد حمله به طرف خرسان میخواست انجام بشه، فدراسیون روسیه تصمیم میگیره که بخش وسیعی از نیروهاش رو از منطقه خارکوف بفرسته به اونجا و در نتیجه فوق‌العاده موازنش اونجا ضعیف میشه. امریکا به طور کامل از این قضیه اطلاع داشته، در نتیجه در حدود 15,000 نیروی تازه تعلیم دیده، در اینکه ما میدونیم الان مدت هاست که امریکا و ناتو هزار هزار از این داوطلبای یا داوطلب یا رزرو یا هر چی اسمشون رو بذاریم از اوکراین و نیروهای به اصطلاح که از کشورهای دیگه که میان، اینا رو هم در لهستان هم در آلمان هم در انگلیس هم در امریکا دارن تعلیم میدن که چطور بجنگن و بعدش چطور این سلاحایی رو که بهشون میدن ازشون استفاده بکنن و اینا رو آماده میکنن با علم به این که روسیه در اونجا نیروی زیادی نداره که این ضد حمله ناگهانی رو آغاز بکنن و آغاز کردن و پیشرفت کردن و صدها کیلومتر رو مربع رو از دست روس‌ها گرفتن. البته اینا میگن که شکست خوردن، منتها مسئله این بوده که ارتش به اصطلاح روسیه متوجه میشه که نمیتونه شهر ایزیوم رو نگه بداره و در نتیجه باید نیروهاش رو عقب بکشه وگرنه اینا قتل عامشون میکنن، در نتیجه با موفقیت بیرون میکشند و اینا میون و به سرعت تمام این مناطق رو میگیرن. چه البته ما میدونیم نیویورک تایمز اسمش رو گذاشت راوت، یعنی شکست، هزیمت، یعنی اینا شکست کامل خوردن، در حالی که ما میدونیم که اینطور نیست و نمیتونستن اونجا رو نگه دارن. نیروهاشون رو با موفقیت عملا در اینکه کشته بسیار بسیار کم کشته دادن بیرون کشیدن و بعدش نیروهای اوکراینی رفتن و اونجا رو در واقع حالا اشغال کردن یا گرفتن یا از دست ارتش روس بیرون کشیدن و حالا چه بر سر مردم اونجا خواهن آورد، اینش مسئله است که میبایست فدراسیون روسیه به اینا به مردم اونجا که در واقع طرفدار ارتش روسیه بودن هشدار میداد، گرچه هزاران نفرشون رفتن و پناه بردن به روسیه ولی میبایست از قبلش اینا رو بهشون اطلاع میدادن. ولی به هر حال این البته یه ضربت نه تنها از نظر تبلیغاتی ضربت بزرگی بوده، بلکه از نظر نظامی هم باید اذعان کرد که در واقع یک ضربت بوده. منتها البته همینطور خود پوتین هم در همین مصاحبه اشیش کرد، گفت باید ببینیم آخرش این مسئله ضد حمله ای که اینا کردن آخرش چه خواهد بود، برای اینکه اینا از مناطق جنگلی بیرون اومدن که مواضع دفاعی داشتن که ارتش روسیه کارشون نمیتونست بکنه، حالا اومدن تو فضای باز، حالا خواهیم دید که چقدر کشته خواهند داد. ولی به هر حال اینه، میخواستم این رو به عزیزان عرض بکنم که تمام این تبلیغاتی که شد در سر اینه که روسیه نمیتونست اونجا رو نگه داره شهر ایزیوم رو، با اینکه البته چند تا جاده و چند تا راه هم از اونجا میگذره و ممکنه برای به اصطلاح مبارزه برای آزاد کردن یا گرفتن منطقه دونسک یه مقدار اشکال براشون به وجود بیاد، ولی اولا کشته‌ای چندانی ندادم، در واقع هیچ کشته ندادم، بیرون کشیدم، عقب نشینی کردم و اینا اومدن، حالا باید دید به اصرا از اون به بعد دیگه زیاد به اصرا ارتش اوکراین پیشروی نداشته، در عوض ارتش فدراسیون روسیه به کمک چچن‌ها و به کمک همین ارتش واگنر الان در دونسک مشغول فعالیتن و تقریبا دارن شهر بخمود رو محاصره میکنن که اگر شهر بخمود در واقع به دستشون بیفته راه باز میشه برای اینکه گرفتن دو تا شهر، یکی کراماتورسک و یکی سلوویانسک که اینا دو تا شهرهای اصلی دونتسک هستن. اگر این صورت بگیره که به نظر میاد در هفته های آینده صورت خواهد گرفت، ما میدونیم قبلش لوهانسک در واقع آزاد شده، از دست این نئونازی ها و نئوفاشیست ها بیرون اومده و دونتسک هم به این ترتیب به اصطلاح آزاد خواهد شد. در اون صورت البته باید دید که به اصطلاح سیاست فدراسیون روسیه در مورد ادامه این جنگ چه خواهد بود. و البته از طرف دیگه ما داریم به زمستان نزدیک میشیم و خواهیم دید که اروپایی ها آیا واقعا میتونن دوش بگیرن، آیا میتونن چراغاشون رو روشن نگه دارن، آیا در واقع به اصطلاح تورم در اونجا به کجا خواهد کشید و غیره و غیره. نمیخوام واردش بشم که اینا چطور با این تحریم های اقتصادی که علیه روسی برقرار کردن چطور به صورت خودشون برگشته. در نتیجه باید دید در واقع به نظر من جالبه که تو مصاحبهش پوتین یه چیزی گفت که من اینو مدت ها پیش در جای دیگه و از زبون یکی از افسرهای عالی رتبه امریکایی در مقاله شنیده بودم و اونم عبارت هست اینه که غرب به ویژه امریکا نمیتونه تحمل بکنه روسیه ای رو به این وسعت حدود 2 تا 3 برابر خاک قاره ای امریکا با این همه منابع طبیعی. هدفش این از زمان ناپلئون بوده، بعد زمان هیتلر بوده، ولی الان در زمان حضرت همین آقای بایدن هم همینه، تکه پاره کردن روسیه است. هدفشون اینه چه در زمان شوروی سابق و چه الان در زمان فدراسیون روسیه. اینو خود در واقع پوتین و دوستانشون حالا امیدواریم که در واقع به این درک رسیده باشن که اینا شما نمیتونی، شما رو نمیپذیرن به عنوان یک طرف برابر که بشینی باشون مذاکره بکنی، بخوای به اصطلاح با نیت خوب به اصطلاح باشون کنار بیای. نه تنها در واقع پوتین و در واقع به اصطلاح دولت فدراسیون روسیه الان متوجه شدن، بلکه اکثریت عظیم مردم روسیه هم متوجه شدن که اینا هدفشون تکه پاره کردن روسیه است. بنابراین میخوام این رو عرض کنم که خیلی ها میپرسن که بالاخره نتیجه این جنگ چه خواهد شد. روسیه cannot afford، به انگلیسی بهش میگن cannot afford، یعنی استطاعت و توانش رو نداره که ببازه، در حالی که امریکا ککش نمیگزه اگه ببازه، اوکراینه که داره نابود میشه. اینجا امریکا با خیال راحت بین دو تا اقیانوس مسئلهی براش نمیشه. بنابراین این جنگ برای فدراسیون روسیه حیاتی مماتیه، به قول معروف برای روسیه فقط یه جنگ نیابتیه که نه فقط کارخونه های اسلحه سازیش و شرکت های نفتیش دارن سود میبرن و در نتیجه سرباز از خودش نفرستاده به خودش درگیر این جنگ به طور مستقیم، گرچه کم کم و کم کم داره به طور مستقیم هم وارد میشه. بنابراین باید دید که به کجا. در این حد من میخواستم راجع به وضعیت اوکراین رو عرض بکنم که بالاخره کم کم و کم کم خواهیم دید که سرنوشت چه خواهد شد ولی در آخرین صحبتی که پوتین کرده معلومه که تغییر عجیب و غریبی در سیاست هاشون بعد از این پیشرفتی که نیروهای اوکراین در شمال شرقی کردن و شهر ایزیوم رو گرفتن، تغییر چشمگیری به اصطلاح در سیاست هاشون در اوکراین نخواهند داد. ولی اخبار اوکراین رو باید دنبال بکنیم، برای اینکه فوق العاده مهمه و عملا میشه گفت که به اصطلاح جنبه بسیار پر اهمیت، اگر نگیم تعیین کننده، برای آینده و مثلا آینده جهانی خواهد داشت. هر چقدر که منتها عزیزان میدونن موقعی که گرد همایی ولادیوستوک یعنی مجمع اقتصادی شرق در ولادیوستوک بود، تمام اخبار منحصر شده بود به تشییع جنازه و درگذشت ملکه الیزابت که در واقع اون به اصطلاح گم بشه، برای اینکه گرد همایی فوق العاده مهمی بود در ولادیوستوک. این یکی هم فعلا هر شبت که مثلا اخبار انواع و اقسام چیزهای دیگه رو حداقل برای ایران به جای اینکه راجع به این پیمان همکاری شانگهای چیز بشه، میدونیم اخبار ایران یکی درگذشت خانم مهسا امینی و یکی هم مریض بودن و عمل جراحی خامنه‌ایه که هم نیویورک تایمز هم بی بی سی هم صدای امریکا و غیره و غیره که در واقع اخبار مربوط به این گرد همایی و اجلاس پیمان همکاری شانگهای در واقع گم بشه توی تمام این استراتژی‌ها. هر شبت که نیویورک تایمز آدم واقعا حالش به هم میخوره که یه زمانی نیویورک تایمز آدمایی مثل استیفن کینزر در ایران داشته، در زمانی که انتخابات در زمان خاتمی انتخابات 76 چه گزارشاتی از اونجا میفرست. الان استاد دانشگاهه. بعدش آقای تاماس اردرینک که اصلش هلندی ولی همسرش ایرانی بود، در ایران زندگی میکرد، چه به اصطلاح گزارش هایی میداد. تاماس اردرینک چقدر ویدیو تهیه کرد از ایران، چقدر فیلم تهیه کرد، ایران رو دوست داشت، تحملش نکرد نیویورک. حالا چی؟ رجب ایران این میشه؟ یه آدم مزدگیری به اسم عرصبت که عجیبه، یه دفعه اسمش به خانمون یکی نشسته توی دفترش توی نیویورک تایمز توی شهر نیویورک و از طریق تلفن چیز میکنه. این دو تا خبر رو که من گفتم، یکی در مورد درگذشت خانم مهسا امینی، یکی عمل جراحی خامنه‌ای که در حال مرگه، هر شبت که همین خانم خبرنگارشون که تو نیویورک تایمز نشسته توی دفترش، یه آدم واقعا قلم به مشت. هر شبت که اینه داستان، یعنی آدم به دستگاه های ارتباط جمعی غرب که نگاه میکنه، آدم میتونه حس بکنه که به چه درجه از تباهی رسیدن. روزنامه مثل گاردین، من انگلیس که بودم سالش از هشت منچستر گاردین، چه روزنامه ای؟ یا تایم، چه روزنامه ای؟ عرصبت که حالا از این به اصطلاح روزنامه های لجن‌آلوده هم اون زمان هم بود، ولی بعدا ما میدونیم آقای روپرت مردوک اومده و تسلط در تمام اینا پیدا کرده و الان واقعا آدم حتی فاینانشل تایمز فاینانشل گاهی اوقات مقالات واقعی و خوب میشه بیرونت رد. تمام اینا واقعا این نشانه به نظر من تباهی این تمدن غربه که حالا راجبش صحبت کنم کرد که چرا اینا به این درجه از تباهی رسیدن. در هر حال برمیگردم به اجلاس پیمان شانگهای. شما میدونید در شهر سمرقند از روز پنج چهارشنبه در واقع کم کم و کم کم آغاز شد تا روز جمعه ادامه پیدا کرد و ما میدونیم که از سال 2001 موقعی که امریکا به افغانستان حمله کرد و اینا هدفشون این بود که به اصطلاح منطقه سینکیانگ یا شینجیانگ رو در واقع ناآرام بکنن از طریق تروریستایی که توی افغانستان آورده بودن مثلا داعشی ها و یا نیروهای تروریستی دیگه شد، اون موقع تشکیل میشه با دو یا سه که از این کشورها، البته با چین و روسیه هم وارد میشه، ولی تا الان در واقع اونهایی که مثلا اعضای اصلش هستن 8 تا هستن که به نظر من مهماش در درجه اول چیه؟ روسیه است، کشور هند، پاکستان و چند تا از کشورهای آسیای مرکزی هستن که این اجلاسش حالا یادم رفته که به اصطلاح چندمین اجلاسش بوده، ولی اجلاس بسیار پر اهمیتی بود برای اینکه به اصطلاح همکاری های نه تنها اقتصادی بلکه فرهنگی و ونه نظامی. عزیزان دلم میخواد یه مقایسه بکنم، موقعی که آدم به این گرد همایی نگاه میکنه و همکاری این کشورها که همین 8 تا که در واقع ایران رو که بسا اسنادش امضا شد و پروسه عضو اصلی شدنش به جریان افتاده، طول میکشه یه مدتی، برای پاکستان حدود 2 سال طول کشید، ولی همین مجموعه 8 کشوری که در اونجا هستن 40% از جمعیت جهان را تشکیل میدن و 25% از تولید ناخالص داخلی جهان را تشکیل میدن، یعنی همچین عظمتی داره. و اون وقت فرضاً همین نیویورک تایمز همینجوری که میخونید اخبار رو که آره ایران منزوی شده، روسیه منزوی شده، چین منزوی شده، این منزوی شده، در حالی که متوجه نیستن که خودشون دارن منزوی میشن. بنابراین این یک چیز دلم میخواد به عزیزان عرض بکنم، این گرد همایی و این کشورهایی که کمکم و کمکم ها میدونیم چندین کشور دیگه از مصر گرفته تا عربستان گرفته تا مالدیو گرفته، چندین کشور دیگه تا عربستان بلاروس و غیره و غیره، تعداد کشورهایی که دارن میپیوندن همینطور داره اضافه میشه. تصورشو بکنید که یه روزی فرضاً بحرین میخواد امارات، عربستان، مصر، یعنی کشورهای خاورمیانه میخوان بپیوندن. تفاوتش چون بی بی سی یه برنامه گذاشته بوده که آیا پیمان شانگهای ناتوی شرق هستش؟ اصلا به اینا ناتو در واقع پیمان نظامیه که در رأسش یک کشور قرار داره و بقیه نوکراشن، سرسپرده‌هاشن، سگ‌های بغلیشن، لپ‌داگ، اینا رو بهش میگن لپ‌داگ، این سگای کوچولو که میذاری تو بغلت. پیمان شانگهای اینه. دلم میخواد یه مثال تاریخی برای عزیزان بزنم که اینا با کشورهای شرق و جنوب چه رفتاری کردن، کشورهای اروپایی و بعدش امریکا که زاده به اصطلاح همین کشورهای اروپاییه، و الان چه از جمله همین گرد همایی چه در ولادیوستوک و چه در سمرقند چه تفاوت بنیانی داره. میخوام یه نقل قول بیارم از دکتر ابراهیم رزاقی توی اون مقالاتی که 1367 توی اطلاعات سیاسی اقتصادی نوشت، من یه نقل قول ازش که ببینید این کشورهای غربی چه رفتاری با ما کردن، آیا برای حق حاکمیت و استقلال ما کوچکترین ارزشی قائل بودن یا رابطه شون فقط تجاوز، سلطه از بین بردن نطفه های اولیه صنعتی. شما ببینید بعد از قراردادهای ترکمنچای و گلستان، موقعی که انگلیس قرارداد پاریس رو با ناصرالدین شاه میبنده، ببینید باز میخوام حتی قبل از ناصرالدین شاه این میبنده، هدفش از بین بردن نطفه های اولیه صنعتیه که از زمان صفویه وجود داشته و موفق میشه. بنابراین رابطه شون، رابطه سلطه و تابعیت، از بین بردن نطفه های اولیه صنعتی، جلوگیری از انقلاب صنعتی، جلوگیری از پیشرفت، عقب نگه داشته شدن و غیره و غیره است. دکتر ابراهیم رزاقی در اولین مقالش از چهار مقاله ای که تو اطلاعات سیاسی اقتصادی می‌نویسه، میگه که اگر روابط اقتصادی میان کشورهای توسعه یافته، منظورش هم کشورهای اروپایی و بعدش هم امریکا و در حال توسعه یعنی کشورهای جنوب و شرق، را از همون آغاز تهاجمات اروپا تا کنون با نگاهی به افق آینده در نظر آوریم، پنج مرحله را میتوان تشخیص داد. ببینید به طور سیستماتیک اینا چه کار کردن. میخوام اینو مقایسه بکنم با این گردهمایی پیمان شانگهای که اصل بنیانیش حق حاکمیت، احترام متقابل، استقلال، عدم دخالت و پیمان یه پیمان نظامی نیست، پیمان اقتصادیه، پیمان فرهنگیه، پیمان امنیتیه، پیمان در واقع در درجه اول اقتصاد و پیشرفت اقتصاد این کشور هاست. چون نخست وزیر سابق هر شبت که ازبکستان بود که مثلا یکی از تلویزیون های چین باهاش چیز میکرد، بسیار آدم واردی که میگفت ما باید در آسیای مرکزی یه سیلیکون ولی به وجود بیاریم. از نظر صنعتی ما باید جلو بریم، از نظر تکنولوژیک باید جلو بریم، در حالی که اینا دیگه از پنج مرحله میتوان تر که متناسب با تغییرات به وجود آمده در داخل کشورهای گروه اول یعنی اروپایی ها، از نظر افزایش امکانات مالی، صنعتی، تکنولوژی و وسایل ارتباطی و در پاسخ به مقاومت در داخل کشورهای گروه دوم، در برابرشون مقاومت می شده. ببینیم چه تمهیداتی در پنج مرحله برای اینکه ما رو در وضعیت نگه دارن که نگه داشتن. ببینید در سر هند چی بردن؟ در سر چین در جنگ تریاک این ضد بشرها چی کار کردن؟ و حالا میتونن تحمل بکنن که اون کشوری که به مدت یک قرن توهین بهشون شد، خودشون میگن هیومیلیشن، عقب انداختن، نیمی از جمعیت سوزاکی و سفلیشی شدن، نیمی از جمعیت تریاکی شدن، صنایع اولیش داغون شدن، فناورده های پیشرفته ترش رو انگلیس وارد کرد بعد از شکست چین در جنگ تریاک، صنایع چین رو داغون کرد، همینطور که مال چین رو. هلندی ها در اندونزی چی کار کردن؟ به همین ترتیب در مصر، در ایران. و در پاسخ به مقاومت در داخل کشورهای گروه دوم و افزایش آگاهی آنها، دگرگونی های در شیوه ها و ابزار سلطه خود، رابطه سلطه جهت تأمین تداوم آن به وجود آوردن. و اون وقت این پنج مرحله رو توضیح میده. از زمان قدیم یعنی اوائل قرن 19 یا بگیم برگردیم به قرن 18، اوائل قرن در هند از قرن 18 ولی در ایران از قرن 19 میگیره میاد جلو و در نخستین مرحله که سرمایه‌داری نوخاسته هنوز در آغاز راه است، در دوره مرکانتیلیسم و اوائل انقلاب صنعتی، از شیوه قدیمی غارت استفاده می کنن و با اسلحه برتر مغلوار هر گونه مقاومتی را در هم می شکند. در هند اول در بنگال، در بنادر اول پیاده می شه، کم کم و کم کم در جنگ پلاسی هند رو شکست می ده و همینطور میاد جلو و تسلط کامل پیدا می کنه. و در اونجا که این ابزار کارآمد نیست، غارت و چپاول از طریق اسلحه با استفاده از برتری ناوگان دریایی واسطه تجاری کشورها می شود در کناره ها و کالاهای آنها رو با هدف غارت مبادله می کند، که اتفاقا اینا رو در مقالاتی که مارکس برای روزنامه دیلی تریبیون می نویسه، روزنامه‌ای که در نیویورک چاپ می شد، اینا رو مفصل توضیح میده که در اون زمان مسئله صنعت نبوده، برتری صنعتی نبوده، برتری تجارت بوده و در نتیجه کشورهای اروپایی میرن و تجارت رو به دست میگیرن و در نتیجه انباشت اولیه سرمایه رو از کشورهای زیر سلطه‌شون میگیرن و در کشورهای خودشون انباشت سرمایه اولیه صورت میگیرن و در نتیجه انقلاب صنعتی به وجود میاد در کشورهای اروپایی. در مرحله بعد با توجه به رشد اقتصادی خود و نیازهای فزاینده به مواد اولیه و وجود کالاهای صنعتی تولید شده، در مرحله دوم چه کار میکنن؟ این کشورها را عقب نگه داشتن. بنابراین چه کار میکنن؟ میان مسلط میشن، مواد اولیه و خام را از اونجا میگیرن، مسلط میشن و فراورده های صنعتیشون رو که خودشون دیگه انقلاب صنعتیشون رو انجام دادن، کالای صنعتی میفرستن. مازاد و عدم امکان استفاده از شیوه ها و ابزارهای قدیمی که دیگه غارته، دست دیگه غارتاشون رو انجام دادن، انقلاب صنعتیشون رو انجام دادن، شیوه های استعماری اداره امور جهان را برگزیده. در ایران نتونستن این کار بکنن، در هند انجام دادن و با تحمیل تقسیم کار بین المللی استعماری و نابودی صنایع دستی مستعمرات، یعنی صنایع نطفه‌ای، ابزار سلطه بر تجارت خارجی این کشورها رو با محتوای جدید به کار میگیرن. پس این مرحله دومه. مرحله اول غارته، چپاوله، نابود کردن از طریق نظامیه. در مرحله سوم با تراکم سرمایه در کشورهای توسعه یافته و ساختاری شدن الگوی تولید مواد خام کشاورزی و معدنی در مستعمرات، که این در مرحله دوم انجامش دادن، و مقاومت شدید مردم این کشورها و قطبندی جدید بین المللی و عدم امکان اعمال شیوه های استعماری، روش های نوع استعماری در پیش گرفته می شود. چه کار میکنن؟ به ایران رضا شاه رو میارن، کارخونه قند، کارخونه پنبه پاکانی، کارخونه نساجی در اصفهان، صنعتی کربن و غیره و غیره. منتها خود این کشورها، یعنی ایران، که این کارخونه ها رو نمیسازه. اگه یه پیش مهرش خراب شد باید از خارج وارد بکنه. وابستگی کامل، صدور سرمایه یعنی کارخانجات، چه به صورت سرمایه گذاری مستقیم و چه غیر مستقیم، مثل بخش و سپس پرداخت وام و کمک میبره زیر بار قرض به کشورهای جهان سوم، تقسیم بین المللی کار را تعمیق میکنند. زیر بار قرض میرن، از این کارخونه ها بهشون میدن، وابستهشون میکنن و بر سودهای به دست آورده از نابرابری نرخ مبادله کالاها، کالاهای صنعتیشون رو به قیمت خون پدرشون به ما میفروشن، مواد خام رو ارزان، نرخ بالای بهره وام ها به سود سرمایه و غیره و غیره در مرحله چهارم و پنجم و اینا رو یکی یکی اینا رو توضیح میده که در مورد ایران اینا چه کار کردن، رضا شاه رو چرا به قدرت رسیدن رسوندن و بعدش محمد رضا شاه رو و در هر کدوم از این مراحل چطور جلوی صنعتی شدن به انقلاب صنعتی ما رو گرفتن. میخواستم این رو به دنبال این خبر که من سلا خوندم راجع به پیمان شانگهای و عزیزان بگم که چه اتفاقاتی، اتفاقات خوب مفید برای آینده داره میفته و این کشورهایی که قرنها زیر سلطه بودن چطور دارن میان بیرون و خودشون دارن کمر راست میکنن. حالا به هر حال به نظر من از نظر ایران که وارد پیمان شانگهای شد این یه چیز کاملا مثبته. از شبت سالهای سال در زمان روحانی عزیزان به یاد بیارن که می گفتن ایران تا زمانی که وارد FATF چیه نمی دونم از شبت که نشه و یا وارد برجام نشه نمی تونه وارد به حساب پیمان شانگهای و بریکس و امسالام و امسالام. ما می دونیم که ایران پیشنهاد وارد شدن در بریکس هم کرده و در نتیجه اینا در واقع به نظر من یک جرقه های امیدیه که به وجود میاد و واقعا جا به جایی های عظیمی در سطح جهانی داره صورت میگیره که باید ما اینا رو دنبال بکنیم. ایناست که اگر برای اینکه هفته گذشته من صحبت کردم اگر اون برنامه رو که فرزند مارکس پیش بینی میکرد که ابتدا در چند کشور اروپایی انقلاب سوسیالیستی صورت میگیره و اونا میان با کمک کشورهای عقب افتاده هر شبت که به خلاصه انقلاب سوسیالیستی در سطح جهانی صورت میگیره اون پیاده نشد و ما میدونیم انقلابات به اصطلاح سوسیالیستی منتقل شد به شرق و سرنوشتشون این شد که دیدیم و طبیعتا موقعی که این اتفاقات افتاد بسیاری از چپ ها ناامید شدن و بسیاریشون بریدن، ولی داره به اشکال جدیدتری به نظر من کشورهایی که زیر سلطه اینا رفتن دارن خودشون رو رها میکنن و روزنه های تازه داره براشون باز میشه. من موقعی که آدم فرزن به چهره اینایی که اونجا نشسته بودن نگاه میکنه آدم واقعا چهرهشون پر از رضایت بود، فقط یه نفرشون خیلی جدی و گرفته بود و اونم آقای اردوغان بود و آقای علیوف که بغل دستش نشسته بود، بقیهشون واقعا لبخند در لب داشتن و از این گردهمایی فوق‌العاده راضی بودن و در نتیجه امید ما اینه که ایران از این مسئله استفاده بکنه و سیاست‌های داخلیش رو عوض بکنه تا زمانی که من همین برای درگذشت خانم مهسا امینی پلیس هر شبت که امر به معروف و نهی از منکر ویدیویی درست کرده که اینو عزیزان برای من فرستادن که خانم امینی مهسا در واقع پا میشه میاد با اینا داره صحبت میکنه و غش میکنه به قول معروف. حالا چی بوده علتش من کاری ندارم با آیا این ویدیو واقعیه یا نه من نمیدونم، ولی به هر حال ما میدونیم رژیم دستپاچه شده و هر چه زودتر به اصطلاح میخوان این مسئله رو به هر حال چیزش کنن، حلش بکنن. ولی آنیشه که آدم رو ناراحت میکنه توی این دادگاه 50-60 نفر زن نشستن که اینا رو به خاطر یه مقدار چیز حجابشون اووردن اونجا دستگیرشون کردن. از اینا باید پرسید مگر ترکیه کشور مسلمون نیست؟ آیا از این کارهای کثیف میکنه که شما اینطور دخالت در خوردن، در پوشیدن، در آداب خلا، در آداب رختخواب دخالت بکنید در خصوصی ترین مسائل مردم. مردم ایران این قوانین شریعه رو تحمل نخواهند کرد. دست بردارید. این یک، این مافیا رو در اقتصاد ایران کنار بزنید. تا زمانی که از نظر اقتصادی، از نظر اجتماعی، از نظر سیاسی با این همه زندانی سیاسی ادامه بدید، آینده ایران در پرده ابهام خواهد موند. و دشمن از بی بی سی گرفته تا صدای امریکا گرفته تا همینطور بگیر و برو، ایران اینترنشنال و نیویورک تایمز استفاده میکنن. در نتیجه حالا باید دید که آیا این رژیم جمهوری اسلامی بر سر مغر میاد یا نه، این سیاست های داخلیش رو تغییر میده یا نمیده. ولی من فکر میکنم باید این بحث چیز رو ببینیم تمام اینا نتیجه چیه. باید به ریشه ها بریم. در نتیجه باید تاریخ سرمایه داری رو مطالعه بکنیم. هفته گذشته من صحبت از حرقنی اینا کردم که باید یه چیزی رو من تصریح بکنم. من موقعی که اسم کتابی رو بردم خلقیات پروتستانی و روحیه سرمایه داری مال مکس وبره و نه کارل پوپر. عوض میخوام که به چرا برنامه که زنده است از این اشتباهات میشه، ولی به هر حال نظر آقای مکس وبر عبارت از اینه که آره، بشر از اول در از خلقتش مثلا روحیه سوداگری داشته، طمع ورزی داشته، خودخواهی داشته، هر شبت که فردگرایی داشته و به دنبال سود و نفع شخصیش بوده که از ابتدا بوده، بعدش موانعی بر سر راهش اومده و دوباره از قرن 17 این عادات بسیار بسیار زیبا دوباره شکوفا شده. ببینید اینطوره. هفته گذشته من صحبت کردم که اصلا فکر خود خصوصی سازی و خود فکر هر شبت که نخستین نطفه های روحیه سرمایه داری، ما صحبت کردیم که در انگلیس قرن 17 آغاز شده و من نقل قولی آوردم هر شبت که سندی که این نقل قول رو من از سندی که در پارلمان انگلیس مطرح شده در سال عرصبت که اوائل قرن 17 1607 فکر می کنم، فقرا از سهم خود جایی برای زیست که فرضش بر اینه که فقرا باید وجود داشته باشند، اعیان نیز مانعی بر سر راه هدف خود که پیشرفت یا آباد کردن یا عمران و آبادی improvement نخواهند یافت. و بعد صحبت کردیم که improvement یا آباد کردن و به اصطلاح عمران و آبادی اصل لغتش از فرانسویه که گفتم امپرو یعنی به اصطلاح برای سود، for profit. هر شبت که یعنی شما یه جایی رو آباد میکنی، بسیار هم جالب، زمین موات رو تو آباد میکنی، عمران به وجود میاری، اصلاح میکنی، بهبود میکنی، سطح زندگی رو میره بالا، میبری بالا، منتها به خاطر رضای خدا و خلق خدا نیست، به خاطر مردم نیست، به خاطر سوده.
حالا این عواقبی داره، این عمل میکنه و جنبه های بسیار مثبت هم در ابتداش داشته. به همین ترتیب در امریکا که ما میدونیم یک چنین به اصطلاح صنعت و پیشرفت و البته به قیمت قلع و قمع به اصطلاح ده ها میلیون انسان و تصرف زمین هاشون، ولی در این حال پیشرفت هایی داشته. بنابراین به معنای انجام چیزی با هدف کسب سوده این چیز. حالا بعد که اتفاقی میفته، ما داریم راجع به انگلیس صحبت میکنیم، بعدا من به امریکا میرسم، برای اینکه همینجا میخوام برای عزیزان عرض بکنم که سرمایه داری واقعی از امریکا شروع میشه. در انگلیس، در کشورهای اروپایی شما هنوز بقایای فئودالی دارید. شما ببینید چه تشییع جنازه‌ای برای ملکه الیزابت و دربار رو نگاه کنید که ببینید اینا چه مفتخورایی هست. همین آقای چارلز حقوقش 1.1 میلیون دلار در روز، در ماه عوض میخوام. با همه اینا ثروتش که 28 میلیارد دلاره یک قرون هم مالیات نمیپردازه و مردم انگلیس باید اینو بپردازن. حالا ببینیم چه القابی از دوک و دوشس و لورد و سر و امثالهم و امثالهم. شما در امریکا اصلا این چیزا رو نداریم، فقط یک چیز حکومت میکنه، پوله. در کشورهای اروپایی هنوز چیزای بقایای فئودالی وجود داره، در واقع اشرافیت وجود داره، مجلس لردها وجود داره. حالا هفته گذشته من صحبت کردم که حصارکشی در واقع انقلاب ثروتمندان علیه فقرا بود. داریم به ابتدای سرمایه داری داریم میرسیم. بعدش من میخوام صحبت بکنم که موقعی که این روحیه سرمایه داری به خود سرمایه داری آغاز میشه، چه بلایی به جون بشریت این میاره و اونم عبارت از خود بیگانگیه، که اگه فرصت باشه امروز میخوام راجع به این قضیه صحبت بکنم. تمام این بلایایی که ما میبینیم باید ببینیم ریشه هاش از کجا میاد. حصارکشی در واقع انقلاب ثروتمندان علیه فقرا بود. لردهای انگلیسی و اعیان اشراف از طریق خشونت و زور و تهدید تمام نظم اجتماعی را برهم زدن و میلیون ها نفر از دهقانا رو در واقع سلب مالکیت کردن و سنن و قوانین کهن را درهم شکستن. که من هفته گذشته صحبت کردم که سنن کهن چی بوده؟ بر پایه سود و بازار و ترک اند بارتر به قول آدام اسمیت نبوده، بلکه یک مسئله اجتماعی بوده. اقتصاد بازار که اساس بنیان آن اصلاح زمین یا تولید از هر نوع آن با هدف سود شخصی است، سود شخصی آن گرچه خیلی طبیعی به نظر می رسد، اما نهادی است که در هیچ زمانی جز دوران معاصر، آن هم نه در همه جهان، در گوشه کوچکی از اروپا وجود، در جاهای دیگه وجود نداشته است. حالا از اینجا میخوام بیام و تئوریسین اصلی اینو، یعنی آقای جان لاک رو میخوام به عزیزان بسیار نقل قولهای وسیع از کتاباش بیارم. شاید نخستین نظریه پردازی که این شیوه تفکر یعنی روحیه سرمایه‌داری را به عنوان یک خودآگاهی طبقاتی منعکس می کند، جان لاک نظریه پرداز اواخر قرن 19 انگلیس عزیزان می دونم. او در کتاب معروف خود دو رساله درباره دولت مدنی در فصل مالکیت، دلم می خواد دوباره اشاره بکنم به مالکیت. هفته گذشته من سن و مالکیت اسم بردم، یکی شخصی، کسب و کار کوچیک، خونه، ماشین، لباسای آدم، یخچال آدم، وسایل زندگی آدم، حتی یه تیک زمین. فرزان در اتریش خیلی از حتی کارگرا در بیرون شهر یه تیک زمین دارن، میرن چیزی توش میکارن، یه کلبه هم اونجا درست میکنن. کسی اینا رو از دستشون میگیره؟ باید بگیره؟ به هیچ وجه. دوم مالکیت عمومیه که نه تنها در جوامع اشتراکی اولیه وجود داشته، زمین مال همه بوده، بلکه در دوران فئودالیسم هم قرضداری و هم فئودالیسم باز بخش‌های عظیمی از جهان در دست اساساً قرضدارا و یا فئودالا نبوده، آزاد بوده. بعد میرسیم به مالکیت خصوصی. مالکیت خصوصی این نیست که آدم خونهش، ماشینش، فلان، وسائل تولید، موقعی که وسائل تولید که در درجه اول زمین و تمام منابع طبیعیه که انسان باید اینا رو تغییر بده و وسائل زندگیش رو از اینا درست بکنه، موقعی که در دسته اقلیت بیفته به صورت مالکیت خصوصی در بیاد، اکثریت باید بیان و برای این اقلیت کار بکنن و استثمار بشن. اصل قضیه در اینجاست که حالا ببینیم این چه عواقبی به وجود میاره که فرضاً در انگلیس موقعی که سلب مالکیت از میلیون ها دهقان میشه و اینا میون به شهرهای انگلیس، بعدش هم اینا کارخونه های اولیه رو درست میکنن، اینا باید بیان برای اینکه دیگه چی که برای اینایی که روی زمینشون بودن و به هر حال یه تیک زمین داشتن، خودشون زندگیشون رو فراهم میکردن و غیره و غیره، چهار یا پنج روز هم برای یه تودال کار میکردن، ولی وسائل تولیدشون دست خودشون بوده، اون از دستشون گرفته میشه، یک چیز براشون میمونه، نیروی کارشون که برای ادامه زندگیشون نیروی کارشون رو باید بفروشن به غیر. حالا اینو وارد میشیم که این اولا تفاوت بین کار و نیروی کار چیه. موقعی که این فروخته میشه به صاحبان مال، به صاحبان در واقع صنایع و غیره و غیره، این برای بشریت چه عواقبی به وجود میاره. بنابراین او در کتاب معروف خود در فصل مالکیت تصرف املاک عمومی و تبدیل آنها به ملک خصوصی و فکر مالکیت خصوصی نوع سرمایه داری رو چنین بیان می کنه. جان لاک: املاک عمومی طبق عهد و پیمان، طبق عهد و پیمان به سنن چنین مانده هم. تصرف هر بخش از آن که عمومیست و تغییر آن از وضع طبیعی به ملک خصوصی آغازگر مالکیت است. بدون این کار ملک عمومی به درد نخور باقی می ماند. یعنی نظر ایشون اینه که عموم نمیتونن اینجا رو آبادش بکنن، حتما باید در مالکیت خصوصی یه فرد، یه خوان، یه فئودال و غیره و غیره باشه. به درد نخور باقی می ماند. تصرف این یا اون بخش از املاک عمومی نیاز به رضایت مردم عادی و عامی ندارن. جالبه. از این رو علفی که اسب من میخورد، چمنی که مستخدم من درو میکند و سنگ معدنی که من در هر جای استخراج کرده ام بدون رضایت یا واگذاری دیگری به من، به ملک خصوصی من تبدیل می شود. اگه این طوری که با رضایت مردم، مردم که رضایت نمی کنند، بنابراین باید مثلا با زور این کار انجام بشه و به مالکیت خصوصی اقلیت در بیاد. کاری که متعلق به من بود با تصرف اون چیزها از ملک عمومی که در آن قرار داشتم مالکیت مرا بر آن چیز اثبات کرده است. جان لاک به درستی نظریه پرداز اصیل سرمایه داری انگلیسه. دیدگاه او در فصل مالکیت رسالش به ویژه در پاراگراف 28ش نه تنها پایه های نظری و توجیه حصارکشی در انگلیس، جان لاک کلی ملک در ایالت ویرجینیا داشته، قانون اساسی ایالت ویرجینیا رو نوشته، نه تنها ملک داشته در انگلیس، در امریکا توی تجارت برده بوده، توی تجارت ابریشم بوده. بنابراین مسلمه که باید این کتاب معروفش رو بنویسه. در این پاراگراف 28 نه تنها پایه‌های نظری و توجیه حصارکشی در انگلیس و سلب مالکیت از میلیون‌ها دهقان انگلیسی و بی‌خانمان کردن آنهاست، بلکه توجیهگر نابودی ده‌ها میلیون بومیان امریکای شمالی و تصرف زمین‌های آنان توسط مهاجرین ثروتمند اروپاییه. باید اینا را توجیه بکنم، قتل عام ده‌ها میلیون انسان را. از جمله خود جان لاک من اضافه می کنم. در این قطعه از رساله جان لاک چند نکته بنیانی نهفته است که برای درک تاریخ آغاز سرمایه داری اهمیتی تعیین کننده دارد. نخست آن که از یک سو مالکیت خصوصی به شکل قانونی و حقیقی و حقوقی، به عزیزان من مثال ایران رو زدم که برای اولین بار به شکل قانونی و حقیقی و حقوقی با اداره ثبت اسناد و ثبت املاک در زمان رضا شاه به وجود اومد، قبلش وجود نداشته. در دست یک اقلیت قرار میگیره و از سوی دیگر از اکثریت توده های دهقانی به طور قطعی و حقیقی برای نخستین بار سلب مالکیت میگرده. اینا آغاز سرمایه داریه که با چه خونریزی هایی، به قول مارکس میگه که از تمام منافذ رژیم سرمایه داری، سیستم سرمایه داری، خون و چرک بیرون میومده و میاد. در نظام های پیش سرمایه داری زمین ها یا عمومیست و حق استفاده از آن همگانیست یا متعلق به دهقانان خرد و متوسطه که صاحب وسایل تولید خود هستن. ما میدونیم چه در امر زراعت و چه صنایع دستی و کارگاهی، و یا متعلق به زمینداران بزرگ مثل کلیسا و یا درباره که دهقانان و صرفا گرچه باید بخشی از اوقات کار خود را برای صاحبانان روی زمین کار بکنند، اما هنوز صاحب وسایل تولید خودشون هستن و اکثر و اکثران دارای قطع زمین کوچکی هستند که مربوط به خودشونم و معاش خود را از طریق آن تأمین می کنند. پس تولید کننده واقعی در این حال که به زمین وابسته است، اما صاحب وسائل تولید خیش و تأمین معاششه. کار اضافی در این شیوه تولید و این روابط اجتماعی یا از طریق سلطه و برتری نظامی، عزیزان تفاوت بین فئودالیسم و سرمایه داری عبارت از اینه که در سیستم فئودالی، همین سیستمی که من دارم راجبش صحبت می کنم، سیاست و اقتصاد یکی هم با هم. یعنی چه؟ یعنی در واقع اگه دهقان کار نکنه، بهره مالکانه نده، حتی حق کشتنشو داره مالک. البته مثل بردهداری نیست که واقعا حق کشتن داره، ولی میتونه از خیلی چیزا محرومش بکنه. بنابراین سیاست و اقتصاد با هم ادغامن. در نظام سرمایه‌داری اینطور نیست. این دهقانا آزاد میشن، کاملا آزاد میشن، منتها وسائل تولید از دستشون گرفته میشه و در نتیجه آزادن که یا گرسنگی بکشن یا نیروی کارشون رو بفروشن. آزادی که میگن اینه، یا گرسنه بمون چون وسایل تولیدی دیگه نداری،
که بتونی مسائل صرف زندگی خودت رو تامین بکنی.
بنابراین هر شبت که و در این شبه تولید به این روابط اجتماعی یا از طریق سلطه به برتری نظامی قضایی به سیاسی مالک و دربار عکس میشه و یا بنابرای موازین سنتی و انجام وظایف و فرایض مذهبی مال کلیسا. اینا رو من خودم با چشم خودم دیدم این چیزها رو. به سخن دیگر بیرون کشیدن کار اضافی و مازاد تولید با وجود گوناگونی شیوه‌های آن روشی غیر اقتصادیه، بیشتر اجتماعیه، سیاسیه، نظامیه و یا فرا اقتصادیست. این توده های دهقانی از اواخر قرن 16 به بعد در انگلیس برای نخستین بار هم زمین های عمومیشون را از دست میدن و هم زمین های خودشون را از طریق حصار کشی به زور از دستشون گرفته میشه و هم حق نسق. عزیزان اگه اصلاحات ارضی شاه رو دنبال کرده باشن، موقعی که این اصلاحات ارضی کردن بعضی از دهقانا حق نسق داشتن که اونا یه تیک زمین شاه بهشون داد که بعدا اینا اکثریت قدیمی به اتفاقشون مجبور شدن اون یه تیک زمین هم بفروشن و دوباره تبدیل به زمینداری بزرگ شد. بنابراین به هم حق نسق خود را در املاک بزرگ فئودالی فرزن یه دهقانی که 30 سال رو اون زمین کار کرده حق نسق داره، متعلق به زمینداران دربار یا کلیسا از دست می دهند این حق نسقشون رو. بدین ترتیب این توده های دهقانی برای نخستین بار از هر گونه حقی بر زمین و وسایل تولید خود آزاد می شوند. جان لاک همه این رویدادها رو حق طبیعی و خدادادی تصرف کنندگان زمین می بینند. بنیادگذاران و نویسندگان قانون اساسی امریکا از کی درسشون رو یاد گرفتن؟ از جان لاک. خواهیم دید که دیدگاه او درباره دموکراسی که بنیانگذاران جمهوری امریکا و نویسندگان قانون اساسی از آن سخت تحت تأثیر آن بودن دقیقا در همین راستا قرار داره. یعنی هنگامی که او جان لاک از مردم یا دمو و حاکمیت مردم دموکراسی صحبت می کند، منظورش حاکمیت همان اقلیت صاحب قدرت و مکنت است و نه توده های سلب مالکیت شده. و دموکراسی فرمال، موقعی که ما صحبت از دموکراسی فرمال می کنیم یعنی چه؟ یعنی وقت بعضی ها می گن آره این چپ ها میگن این دموکراسی بورژوایی این به درد نمیخورد، شعور این ندارن که در این حال که فرزن مارکس این نوع دموکراسی فرمال رو یک قدم غولاسا نسبت به فئودالیسم میدونه. منتها یه این کافی نیست، دموکراسی فرمال باید تبدیل به دموکراسی بنیادین یا سبستنشال باید بشه. دموکراسی ات ورک. نکته بسیار پر اهمیت دیگری که در پاراگراف 28 نوشته جان لاک هستش این است که برای این نخستین بار کار مستخدم یا خدمتگزار او که میگه چمن را درو میکند یا سنگ معدن را استخراج میکند به عنوان کار متعلق به جان لاک، میگه این کار من این کار انجام دادم، نه نوکرم نه کارگرم به حساب میاده و نه مستخدم یا فاعل به تولید کننده یه واقعی. یعنی برای نخستین بار مزیت و عزت کار به همراه ثمره آن از فاعل واقعی یعنی کارگر گرفته میشود و به اجیر کننده او اعطا میگردد. خواهیم دید که این شیوه برخورد با نوع بردهداری کهن cattle slavery فرق اساسی داره. این بردگی مجدیه. این مفهوم بعداً بخشی از فرهنگ سرمایه‌داری می‌شود و تا امروز نیز هنگامی که در نوشته‌ها، ادبیات و اسناد نظریه پردازان سرمایه‌داری صحبت از تولید کننده می‌شود، کارگران را نمی‌گن. منظور کارگران و تولید کنندگان واقعی نیست، بلکه صاحبان وسایل تولیده. در ایران میگن رضا شاه راه‌آهن کشیده. هزاران کارگری که اونجا کشته شدن، اونا در تولید نقشی نداشتن. عرض که طبق این دیدگاه اگر خدمتگزار جان لاک و نه خود او علفی را درو کند یا موادی از زیر زمین اخراج کند، از آنجا که کار اون خدمتگزار متعلق به جان لاک است، محصول اون کار نیست به جان لاک تعلق خواهد گرفت. و به این ترتیب برای نخستین بار امر تولید نیست از تولید کننده واقعی جدا می شود و محصول آن و اجیر کننده کار تعلق می گیرد. من حالا ببینید داریم به ریشه های از خود بیگانگی نزدیک می شیم. که ببینید کار واقعی از دست تولید کننده واقعی گرفته میشه و تعلق به غیر. کار چیه؟ کار جوهر انسانه، این از دستش گرفته میشه. و موقعی که جوهر انسان از دستش گرفته بشه، ریشه از خود بیگانگیه در تمام زمینه‌های اجتماعی. حالا اینا رو مفصل‌تر باز خواهم کرد. در اینکه ما باید دریابیم چرا جامعه به این تباهی میرسه. این جزء طبیعت بشره؟ بشر اینجوری بوده؟ باید آدم هایی مثل جان لاک، مثل آدم اسمیت، مثل کارل پوپر، مثل آقای ماکس وبر، باید بیان اینا رو توجیه بکنن و یا روانشناساشون و غیره و غیرهشون. به چه دلیل من اصلا این بحث رو آغاز کردم از 2300 هزار سال پیش، موقعی که انسان کمر راست میکنه و تبدیل به انسان میشه و دست میبره در طبیعت و اقوام همخون قبائل رو درست میکنه. چطور زندگی هنوز در خیلی از جاهای دنیا هست اینا، اصلا روحیهشون اینجوری بوده. به هر حال پس تا اینجا چند رویداد تاریخی برای نخستین بار در انگلیس قرن 17 آغاز میگردد. داریم به ابتدای سرمایه‌داری داریم میرسیم. یک، از توده های دهقانی به طور قطع سلب مالکیت میشه. این اولین انباشت اولیه در واقع فکر میکنم 26 جلد اول کاپیتال مفصل صحبت میکنه مارکس، و اونجا صحبت میکنه که در زمان حمله هشتم این میلیون ها انسانی که سلب مالکیت میشن و تبدیل گدا و ولگرد و فقیر و دست به جنایت های کوچولو میزنن، دزدی. 75,000 از اینا رو در زمان فقط حمله هشتم در برج لندن سر میبارن تا اینا رو رام بکنن، تا رازشون بکنن بیان تو کارخانه جات، تا بتونن ارزش اضافی ازشون بیرون بکشن. پس یک، از سودهای دهقانی به طور قطع سلب مالکیت میشن. دو، مالکیت زمین و وسایل تولید به طور قانونی و قطعی در دست یک اقلیت کوچک قرار میگیرد، اقلیتی که در جهت پیشرفت improvement
یا اصلاح و بهبود، بهبود این زمین ها وسائل بهتری قبل از پیش به کار میگیرن. تو این جنبه مثبت داره، تو خود مارکس هم تو مانیفست کل تعریف میکنه، منتها بعدش چی میشه، در سر همین چی میاد. حالا امیدوارم فرصت باشه که همینجوری قدم به قدم بیاییم تا به امروز روز برسیم که همین که سلب مالکیت از این میلیون ها که میشه و این جنبه های مثبتی داره، نیروهای مولده رو پیش میبره، ثروت به وجود میاره، زندگی رو بهتر میکنه، هنر و غیره و غیره، علم و تکنولوژی، بعدن چه بر سرش میره. در اینکه این همه که نمیتونن که از خود بیگانگی رو از بین ببرن، تضاد طبقاتی رو از بین ببرن. روزنامه همین امروز نیویورک تایمز عزیزان بخونن، از این مقالات هست، مال دیوید لیونهارت. دیوید لیونهارت که گفتم قبلا در بخش اقتصادی نیویورک تایمز قلم میزد، الان اوردنش به یه کار کوچکتری بهش دادن، نمیتونستن تحملش کنن. همین دیگه که جامعه امریکا به طرف جنگ داخلی داره میره. همین مقاله رو عزیزان بخونم. خب این یه زمانی اگه شد راجبش صحبت میکنم که چه پیشرفت‌هایی داشته، ولی قابل پیش‌بینی هم بوده که اگه جلوش گرفته نشه، اگه به طرف سوسیالیسم نره، به طرف تباهی و نابودی میره. بنابراین سه، با آزاد شدن این توده های دهقانی از زمین و رهایی از وابستگی به مالک، رها میشن، آزاد میشن. آره، و وابستگی به مالک، به دربار، به کلیسا، حق تعیین سرنوشتشون به دست خودشون میفته. شما ببینید اصحاب انسیکلوپدی دائره المعارف، ببینید چه چیزایی راجع به این قضیه ولتر، مونتسکیو، روسو، همه اینا، هولباخ، دیدرو، اینا و یا در آلمان هم هگل و هم کانت. این دورانیه که سمفونی شماره 9 و شماره 5 بتومن درست میشه. عزیزان گوش آقا من ببینن و شماره 6 که چه عظمتی داره، دوران شکوفایی سرمایه داری. منتها همینا که الان اومدن آزاد شدن، منتها اکنون نه وسیله برای کار دارن و نه راهی جهت تأمین نیازهای اولیه شون، وسایل تولیدشون از دست دادن. برای ادامه حیات خود و خانواده خود در چنین وضعی، آنچه برای این توده های آزاد شده از زمین و وسایل تولیدی ماند، نیروی کارشونه که ناچارن آن را بفروشن تا در ازای آن معاش خود را تأمین کنن، با هر موزدی، به هر شکلی. علت این که مارکس را نمی بخشن چیه؟ اینه که تئوری ارزش اضافی را کشف کرده، چون فرزن آدم اسمیت تا حدی هم ریکاردو و جان استورت میل، اینا میگن کارگر میاد کارشو میفروشه و مزدشو میگیره و تمام قیمت کارش، نیروی کارش بهش داده میشه. مارکس میگه ابدا اینطور نیست. کارشو که میفروشه در همون دو ساعت اول در واقع انقدر ارزش اضافی تولید میکنه که به اندازه یه بسا مزد بشه، ولی میتونه دست از کار بکشه بعد از دو ساعت، دیگه رو باید کار بکنه. وگرنه یعنی سرمایه داری که نمیتونه اگه ارزش اضافی از کارگر بیرون نکشه، خونش رو نمکه، که نمیتونه به حیاتش ادامه بده. مسئله ارزش اضافی که ناچارن آن را بفروشن تا در ازای آن معاش خود را تأمین بکنن. این توده های دهقان البته آزاد هستند که نیروی کار خود را بفروشن یا نفروشن.
عاقبت شق دوم که نفروشن البته چیزی جز گرسنگی و مرگ تدریجی نیست. همینجا من صحبت نمیخوام ولی واردش بشم که در شوروی کارگر رو نمیتونستن بیرونش بکنن، در اینجا بیرونش میکنن که از گرسنگی بمیره. منتها به دلیل فسادی که در سیستم وجود داشت از یه طرف کارگر رو نمیتونستن بیرونش بکنن، ولی کارگر هم کار نمیکرد، برای اینکه میدونست که به اصطلاح داره استثمار میشه. بگذاریم این مسئله شوروی سابقه و دلایل مثلا فروپاشیش و امثال هم که نمیخوام. بنابراین اگه کار نکنه آره کاملا آزاده. چهار، بدین ترتیب از یک سو اجبار غیر اقتصادی که هم در دوران بردهداری و هم در دوران فئودالی وجود داشت از گرده های این توده ها برداشته میشه، آزاد میشه. اما از سوی دیگر گرفتار نوع دیگری از اجبار، ترس از گرسنگی که کشیش تاونزن ازش نقل قول کردن، میگه اینا باید در گرسنگی نگه داشته بشن، توهیدستان باید بهشون کار داده بشه که خیلی هاشون هم کار بهشون داده نمیشه، ولی باید تمام نیازهاشون برطرف نشه و در حال نیمه گرسنگی باید نگه داشته بشن. اما از سوی دیگر گرفتار نوع دیگری از اجبار یعنی ترس از گرسنگی می شوند و ناچارن آنچه را در مالکیت آنها مانده یعنی نیروی کارشون به طور آزاد و در بازار آزاد آقای میلتون فریدمن چی میگه؟ به طور آزاد و در بازار آزاد و به ارزش بازار آزاد بفروشن. موسی قندنشاد هم همینو میگه. به سخن دیگر با آزادی از اجبار اقتصادی، از اجبار غیر اقتصادی یعنی نظامی و یا بردگی، از اجبار غیر اقتصادی پیشین اکنون در بند اجبار و زور نوع اقتصادی می شود. از ترس گرسنگی که فشار آن همون گونه که خواهیم دید اصلا قابل قیاس با اجبار، زور و استعداد پیشین نیست. سرمایه دار مسئولیت برده دار میباز از بردش نگهداری بکنه، مسکن باید بش بده، باید استراحت بکنه، غذا بش بده، لباسی باید بش بده. سرمایه دار یه همچه مسئولیتی قبول میکنه؟ ابدا. مسئولیت رو میندازه به گردن خود کارگر، مثل میگه اوکی اگه میخوای گرسنه نمونی زیر یکی از این پولای لاس انجلس، سال گذشته در همین لاس انجلس، نه فقط شهر لاس انجلس، منطقه لاس انجلس، 5,000 نفر بی خانمان مردن زیر پول، زیر پول یا توی اون چادرهایی که تو پیاده روها میزنه. 5,000 نفر صداش در نمیاد در ثروتمندترین کشور. هر شبت که اکنون در بند اجبار و زور نوع اقتصادی میشون که فشار آن همون گونه که خواهیم دید قابل قیاس با اجبار، زور و استبداد پیشین نیست. برقراری چنین روابطی طی چند قرن در انگلیس برای نخستین بار در تاریخ روی می‌دهد و خواهیم دید به همین دلیل بورژوازی قلمرو اقتصاد رو از قلمرو سیاست جدا می‌کنه. اسم قلمرو اقتصاد رو می‌ذاره جامعه مدنی، سیاست رو اسمش رو می‌ذاره دولت. چرا که در قلمرو سیاست به طور فرمال قادر به دادن آزادیه، صندوق رأی. اما در قلمرو اقتصاد یعنی در واقعیت ملموس و واقعی زندگی به هیچ رو قادر به چنین کاری دادن
دموکراسی به کارگرها بده، دموکراسی ات ورک ابدا، بردگی نوع مزدی، چون که اقتصاد بازار دارای قوانین خودپا، خودپایا عوض میخوام و خودبند سوی جنریس که حتی سرمایه‌دار هم نمیتواند از آن عدول بکنه، حتی اکثر سود رو باید بکشه. آنچه سرمایه‌دار انجام میدهد تابع کردن سیاست به اقتصاده، صندوقای رای رو میخاره. بزن یه نبیده جلو چشممون میتونیم ببینیم، یعنی تابع کردن دولت، تابع کردن دولت آقای جو بایدن به استبداد بازار، به وال استریت، زیرا قدرت واقعی در قدرت اقتصادی نهفته است. کنگره رو میخرن، کاخ سفید رو میخرن، دیوان عالی کشور رو و دادگاه ها رو میخرن. سیاست که آزادی رفتن پای صندوق رای رو میده توسط اقتصاد خریده میشه. اقتصاد رو اسمشو میذارن جامعه مدنی، وال استریت رو در واقع، و از این رو و آزادی سیاسی اونیست تبدیل به یک آزادی فرمال و توخالی میشود. ملاحظه میکنیم که آن فشیده تولید سرمایه داری رو از شیوه های تولید پیش سرمایه داری متفاوت میکنند، نه چیزی کمی در اثر گسترش بیشتر تکنولوژی، گسترش بیشتر تجارت و بازار، بلکه تغییر کیفی و ماهویه در سوخت و ساز باستولید اجتماعی، متابولیسم اجتماعی و روابط بنیانی میان انسانهای تولید کننده و تصاحب کنندگان کار اضافی آنها. من امروز نرسید که حالا این چه عواقب روانی به وجود میاره، چه عواقب اجتماعی به وجود میاره، از خود بیگانگی یعنی چه، همه اینا اهمیت داره و نتایج اون چیز. بعضی اوقات ما اگه اینا رو ندونیم شبا نمیتونیم بخوابیم. بعضی از عزیزان میگن سالم زیستن، بنیان سالم زیستن اینه که این چیزها رو آدم بدونه، یعنی در واقع مکانیزم از خود بیگانگی رو آدم بدونه. تمام بیماری های اجتماعی ریشه دارن، دلیل دارن، دلیل تاریخی دارن. موقعی که آدم اینو چیز بکنه، گفتم جامعه یه جامعه بیماره، منتها اگه آدم تشخیص این بیماری رو بده خیلی راحت تر میتونه بخوابه تا زمانی که ندونه و سردرگم باشه. وقت من تمام هفته آینده باز راجع به این قضیه دنباله این بحث رو میگیریم. و بعدش اینه که حالا که این در انگلیس شروع شد، سرمایه‌داری امریکا چجوری بوده، چطور از انگلیس میزنه جلو و امروز روز به کجا رسیده، مثلا پیمان شانگهای امضا شده. به این ترتیب وقت من تمامه. فرزاد جان خیلی ممنون. عزیزان میدونن که برنامه ساعت 9 شب به وقت لس آنجلس تکرار میشه و بعدش هم میره به دانشجو تیوی و از اونجا به توییتر میره، بعدش به تلگرام، اینستاگرام و فیسبوک استقلال آزادی عدالت اجتماعی و mmohi.org. تا هفته آینده با عزیزان خداحافظی میکنم. شب و روز عزیزان خوش.